داشته باشی. تا فرصت سلام دوباره در صدای شهر، روز بخیر.
روز شما بخیر باشه همراهان خوب رادیو تهران. به ساعت 10 رسیدیم و از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با برنامه تهران کلینیک.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از تو و شوره جهانی که داری، باید بذر امی تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک.
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه. سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدید به تهران کلینیک 23 شهریور. در خدمت آقای علی البرزی کارشناس محترم خبری هستیم و بخشی رو ایشون امروز در برنامه تهران کلینیک مثل همیشه تقدیم حضور شما خواهند کرد. یک ارتباط خواهیم داشت در خصوص برگزاری دومین دوره مسابقات قرآن کریم، نهج البلاغه و نماز و برگزاری مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که امروز برگزار میشه، کجا؟ در مرکز اورژانس کشور. و این مسابقه رو ما پیگیری خواهیم کرد. اگر مسئول محترم رو بتونیم پشت خط ارتباطی داشته باشیم، این بخش رو تقدیم حضور شما میکنیم. موضوع برنامه‌مون که بهش خواهیم پرداخت، علت چاقی افراد جامعه هست و یک گفتگو هم برای شما تدارک دیدیم. و همینطور موضوع دیگری که بهش میپردازیم، شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایین، راجب تغذیه است. آقای دکتر ساعدی متخصص تغذیه رو پشت خط ارتباطی خواهیم داشت و ایشون پاسخگوی سوالات شما هستن. خیلی سریع شماره تلفن ها رو عرض کنم: 22 65 24 65 22 65 24 66 و سامانه پیامکی 30094. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای البرزی، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما سرکار خانم نیرومند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوبمون در برنامه تهران کلینیک. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
خیلی متشکرم. ما خبرها رو همراه با شما مرور خواهیم کرد.
یه مرور کوتاهی داشته باشیم بر خبرها، بعد
گفتگو هم داریم.
موضوع اصلی برنامه که در مورد سبک تغذیه صحبت میکنیم در کشور و تغییر سبک
مهمان
زندگی
هم خواهید داشت. بسیار خوب، در خدمتتون هستیم.
Thank you. خب خبر اول، یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داده که در مورد فرار مالیاتی پزشکان و استفاده نکردن از کارتخوان توسط بخشی از جامعه پزشکی، گفته که هر پزشک با توجه به تخصصی که دارد و با صلاحیت وزارت بهداشت 10 روز در سال رو اقدام به خدمات رسانی رایگان در مناطق محروم کشور کنه. این میتونه که بخشی از اون فرار مالیاتیشون رو جبران کنه. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفته که سوداگران این روزها برخی از فراورده های دارویی را که در داخل یافت نمیشه از مجاری غیر قانونی تهیه و از خارج از کشور وارد میکنند. البته عمده این داروها داروهای برندی هستند که ما معادل آنها را در داخل کشور نداریم. بر اساس ابراق سیاست‌های وزارت بهداشت، از واردات داروهایی که در داخل تولید می‌شود معذوریم و به همین دلیل عده این داروها را تهیه و از مواردی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می‌کنند. سیستم پرداخت در وزارت بهداشت شفاف نیست. این رو آقای محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران گفته و انتقاد کرده از سیستم پرداختی که برای پرستاران وجود داره. آقای شریفی مقدم گفته که برای پرستاران مسائلی چون سختی کار، مدرک و میزان ساعت کار دقیق مشخص نیست و همین موضوع باعث می شود پرستاران با مشکلات مالی در زندگی دست و پنجه نرم کنند. دبیر کل خانه پرستار گفته که این سیستمی که تحت عنوان طرح قاصدک این روزها داره برای پرداخت وزارت بهداشت به پرستاران اجرا میشه کاملا پیچیده، غیر شفاف و ناعادلانه است. و نکته آخر در این بخش این که این روزها بحث توزیع داروی متادون در داروخانه ها بسیار داغه. چند وقتی سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که این طرح به صورت رسمی آغاز میشه و توزیع متادون به داروخانه ها سپرده میشه، اما از اون سمت ماجرا برخی از درمانگران اعتیاد نسبت به این طرح انتقاد دارن و میگن که باعث افزایش اپیدمی اعتیاد در کشور میشه، باعث عدم مراجعه معتادان یقه سفید به داروخانه ها برای تهیه داروی ترک اعتیاد متادون میشه و بر سر این موضوع این روزها چالش هایی هست. از طرفی ستاد مبارزه با مواد مخدر رسما اعلام کرده که توزیع متادون به داروخانه ها سپرده میشه و از طرفی درمانگران میگن که این طرح نباید اجرا بشه. حالا باید ببینیم که سرانجام این طرح به کجا میرسه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای البرزی. مهمانمون پشت خط ارتباطی هستند آقای دکتر عزتیان، مدیر برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر عزتیان.
بعدم سلام دارم خدمت سرکار خانم و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. همکار ارجمندم جناب آقای البرزی با شما گفتگو خواهند کرد.
آقای دکتر، من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. من هم خدمت شما متقابلا از ادب و احترام و سلام و درود صبحگاهی دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما این روزها خبرهای خوبی در زمینه بحث افزایش چاق شدن و تغییر سبک تغذیه در جامعه نمیشنویم. متاسفانه آمارهایی هم اعلام میشه که مثلا در 10 سال گذشته ایرانی ها 5 برابر چاقتر شدن، یا مثلا افزایش آمار استفاده از غذاهای فست فودی. میخوام بدونم با توجه به اون دفتری که شما در اون مشغول فعالیت هستید، این آمار دقیق در این زمینه دارید که به ما بدید؟
شما فرمودید که اخبار خوبی نمیشنوید و چون روز اولین و آغازین هفته هست. من پس جمله با اینجوری شروع کنم که اخبار خبر خوبی شنیدم امروز صبح که شما به عنوان رسانه اجتماعی فراگیر توجه کردید و توجه داشتید به امر تغذیه که خودش یک امر مطلوبی است و میبایست به فعال نیک گره.
سلامت باشید.
خب به حضور شما عرض بکنم که همینقدر من در ارتباط مستقیم با سوال شما عرض بکنم که در یک دوره 10 ساله این الگوهای غذایی افراد در ایران مورد در کشورمون مورد سنجش قرار میگیره که البته در دومین دوره این مطالعه در همین روزها و هفته های جاری که در اون قرار داریم در حال انجام و به اتمام خواهد رسید و یا تداوم پیدا خواهد کرد که اطلاعات دقیق تری از این که وضعیت کنونی چی هست رو به ما خواهد داد. خب البته این که من اگرچه خبرنگاران معمولا به اعداد و ارقام خیلی علاقه زیادی دارن و ما معمولا کارشناسان به فعالیت ها تشریح فعالیت همون علاقه بیشتری داریم که مواد و بسیارم احتیاط میکنیم که با جمله ای نگیم که موجب نگرانی جامعه بشه. پس اجازه بدید که از این فرصتی که شما در اختیار من گذاشتید من برای اطلاع رسانی عمومی مطالبی را عرض بکنم که منجر بشه به کاهش اون اعداد و ارقامی که مد نظر شما هستش. ابتدا میباید خاطرنشان بکنیم که عوامل منجر به چاقی رو ما تو 5 دسته تقسیم میکنیم. یکی عوامل تغذیه‌ای، دوم عوامل فرهنگی اجتماعی، سوم عوامل روانی، چهارم عوامل ژنتیکی و نهایتا عوامل پزشکی که حتی آشنایی با هر یک از این موارد یکی از ضروریات زندگی روزمره هر شهروندی. به خاطر توی ممکنه بعضی ها صرفا فکر بکنن که خوردن بیش از حد موجب چاقیه، اون چیزی که ما در ازش به عنوان دریافت کالری بیش از حد نیاز بدن اسم میبریم، اما به خاطر داشته باشید که این فقط یکی از عوامله. به عنوان مثال مصرف قندهای ساده، چربی ها، به ویژه چربی های اشبا منفع روحان جامد و نظایر اون، این فقط یکی از عوامل چاقی هستن که خب شاید راحت تر از سایر عوامل بشه اینها رو کنترل کرد، اما در کنارش عوامل دیگه‌ای که به همین مقدار اهمیت داره میتونه از کم تحرکی ما اسم ببریم. بسیاری از مشاغل امروزه و حتی اون جمله‌ای که مورد اشاره سریع شما بود، یعنی تغییر سبک زندگی، یکی از عوامل عمده در چاقیه. این که شما میبینید بسیاری از به ویژه دختر خانوم ها ساعت ها با به هر حال گوشی های همراه وارد دنیای مجازی میشن، ساعت ها تحرکی ندارن. این یکی از عوامل بسیار مهمه چاقی است که در جامعه با اشاره شما رواج پیدا کرده که باید هوشیاری خیلی بیشتری در این مورد توسط شهروندان گرامی انجام بپذیره. حتی علاوه بر این کارهای نشسته مثل کارهای اداری، این لازمه که در هر 45 دقیقه توقفی بهش داده بشه و فرد با قدم زدن و انجام نرمش، علاوه بر این که اون الزامات ارگونومیک بدنش رو برآورده بکنه، تحرکی هم به خودش بده. باز هم در کنار این دو عامل قبلی که اشاره کردم، از بقیه از عوامل دیگه چاقی من میتونم اشاره بکنم به بی‌نظمی در ساعات خواب و بیداری. باید شهروندان گرام به کنار یا تحرک کم، خود همون بی‌نظمی در ساعات خواب و بیداری هم یکی از عوامل چاقی هستش.
آقای دکتر میون کلامتون در مورد این بحث تغییر سبک زندگی که شما الان اشاره کردید، من به نظرم میرسه که یک مقدار خودمون هم مقصریم تو بحث رسانه و تبلیغات. حالا تو چند سال اونقدر به قول مثال در مورد بحث غذاهای فست فودی و غذاهای جدید ما تغییر کردیم کلن تو جامعه همون که دیگه از اون غذاهای تیمون دور شد. یه زمانی ما از آبشه باش صحبت میکردیم، این روزها از پاستا صحبت میکنیم. حتی در تبلیغاتمون در همین شبکه‌های اجتماعیمون هم به قول مثلا پر شده از تبلیغات غذاهای فست فودی. میخوام در این زمینه هم صحبت بفرمایید. به نظرم یک مقدار خود ما هم مقصر هست.
من یه نکته ای رو از آقای دکتر و شما جناب البرزی اجازه بگیرم. آقای دکتر، این مواد افزودنی یا مواد نگهدارنده که در بسیاری از محصولات ما شاهدش هستیم و استفاده میکنیم، خب غالبا هم خوشمزه است و خیلی ترغیب و تشویق هم شدیم، فکر میکنم اینها هم بی تأثیر نباشه در وضعیت و شرایط فعلمون.
متشکرم. من حتی کلیات رو هم به اتمام نرسوندم از عوامل شاقی تا برسم به این مراحل افزودنی هایی که شما بهش اشاره فرمودید. اما جناب آقای البرزی بنده رو به سوال و سوال و یا چالشی کشیدن در خصوص مقصر بودنشون و سازمانی که ایشون جزی از اون هستن.
نه من کلن گفتم کلن رسانه ها و بخش فرهنگی.
کاملا درسته، اشاره شما کاملا درسته. به ویژه در سالهای ابتدا آغازین و در سالهای کودکی میتونه ذائقه یک کودک شکل بگیره. مثلا وقتی که ما در سالهای ابتدای زندگی این فرد رو با محصولاتی، حالا غذاهای زود آماده و نظایر اون اگر آماده کردیم، هیچ وقت نباید انتظار داشته باشیم که وقتی به سنی جوانی یا میانسالی یا بالاتر برسه برگرده به سراغ همون غذاهای سنتی که شما بهش اشاره فرمودید. یک نکته بسیار اساسی من اینجا عرض بکنم که کشور بزرگ ما، کشور با فرهنگ ما، کشوری است که در درازنای تاریخ مردان و زنان بزرگی رو داده و قطعاً که یکی از الزامات اون تغذیه مناسبی بوده که مردمان این سرزمین علارغم مواجهه شدن با شرایط جغرافیایی متفاوت مثل قحطی، مثل خشکسالی و نظایر اون آموخته بودن که به چه ترتیبی خانواده رو سیر بکنن، تغذیه بکنن تا از اون شرایط به سلامت بگذرن. پس ما در فرهنگ تغذیه خودمون از این محصولات، از این غذاها بسیار بسیار زیاد داریم، کما اینکه دفتر بهبود تغذیه جامعه یک دایرتور معارفی رو تهیه کرده، به چاپ رسونده، چیزی نزدیک به 2000 غذاهای بومی ایرانی، روش های پخت و روش های آماده کردنش که هر کدوم از اون به راحتی برابری میکنه با هر یک از این غذاهای زود آماده که در ریشه در فرهنگ غنی کشور ما اصولا نداره. و اگر ما ابزارهای فرهنگی رو که آقای البرزی اشاره فرمودن ما به خدمت بگیریم در معرفی مثلا همین یک کتاب، یک نشریه یا صدا و سیما برنامه رو اختصاص بده هر روز فقط یکی از این 2000 تا غذا رو معرفی بکنه، نحوه پخت و نحوه آماده سازیش رو، شما ببینید که کمک کردی به فرهنگ سازی و البته که ذائقه افراد به ویژه مردم رو در سنین پایین باید ما تغییر بدیم و برگردیم. اگر فردی ذائقهش به شوری تمایل پیدا کرد، اینکه کم بعدها بهش آموزش بدیم که این شوری میتونه برای سلامتی تو مفید مضر باشه، مفید نباشه، خب مستلزم صرف انرژی خیلی بیشتریه.
من با شما خودتون
موافق هستم.
عذرخواهی میکنم، شما خودتون در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت طبیعتا الان اشاره هم کردید که یک دایره معرفی هم دارید، خودتون در راستای این تبلیغ این غذاهای سنتی و غذاهای اصیل ایرانی چه کاری انجام دادید؟
بسیار 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 فعالیت‌های گسترده‌ای در این دفتر انجام می‌پذیره. به عنوان مثال در قالب برنامه به صورت بهبود تغذیه در جامعه زنان روستایی و عشایر مجموعه شامل آموزش پخت این غذاها، معرفی این غذاها و جا انداختن این غذاها به عنوان غذاهای روزانه انجام میپذیره در تمام استانهای کشور و ما امید داریم که با کار کردن بیشتر بر روی زنان که به عنوان نانا غذا دهندگان خانه میشه از اونها اسم برد، باعث بشیم که اصولا خانواده ها به سمت این غذاها سوق پیدا بکنن. البته در کنار اون باز هم فعالیت‌های بسیار از جمله فرهنگی متعددی مثل اختصاص روزهای مختلف سال به هر یک از به غذاهای مختلف از جمله فعالیت‌هایی که کارشناسان بهبود تغذیه در سراسر کشور با هدایت دفتر بهبود تغذیه جامعه اقدام به بسط و گسترش فرهنگ گرایش به غذاهای بومی و سنتی.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر عزتیان. واقعا حیف اون دمپختک و نرگسی و آبگوش بزباش نیست. ما میریم نمیدونم این غذاهای آماده و فست فود و اینا رو استفاده میکنیم. به قول ابوعلی‌سینا غذای شما دوای شما، دوای شما غذای شماست.
بله.
اگه توجه بکنیم سلامت برمیگرده به جامعه. خیلی متشکر از توضیحات شما.
خواهش میکنم من هم از شما سپاسگزارم، هم به واسطه فرصتی که در اختیار من گذاشتید برای تشریح برخی از اقدامات در بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و هم از توجهی که در سطح جامعه ایجاد کردید به لزوم اصلاح رفتارهای تغذیه.
درود بر شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار. خیلی متشکر آقای البرزی.
ممنونم
خیلی
از شما.
مبحث مهمیه. بله. بیشتر بعد تو تهران کلینیک بهش بپردازیم.
فردا هم بهش می‌پردازیم.
سپاس فراوان. روزتون بخیر. خدا نگهدار. اما با یه فاصله موسیقی برگردیم که یک مهمان پشت خط ارتباطی داریم. همطور که خدمتتون عرض کردم دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در حال برگزاری است، یعنی امروز در مرکز اورژانس کشور این مراسم برگزار خواهد شد. جناب آقای قوامی کارشناس روابط عمومی اورژانس کشور پشت خط ارتباطی هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خدمت عرض کنم که دومین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان سازمان اورژانس کشور امروز 23 شهریور ماه در نوبت صبح در واقع بین حدودا 140 نفر از کارکنان اورژانس کل کشور برگزار میشه.
بله.
محل برگزاری این مسابقات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستش و خدمت رو عرض کنم که رشته هایی که در واقع متسابقین در اون شرکت کردن قرائت تحقیق با محوریت سوره انبیا و شعرا، حفظ نیم جز، یک جز، چهار جز، شش جز و ده جز هستش و همچنین در رشته های شرح نهج البلاغه استاد شهید مطهری و کتاب آشنایی با نماز حجت الاسلام قرائتی در واقع از مواردی هست که شرکت کنندگان در اون آزمون میدن. افتتامیه این مسابقات هم ساعت 17 در سالن شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار میشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر. آرزوی موفقیت میکنیم برای همه عزیزانمون در اورژانس کشور. سپاس از توضیحات شما.
بنده هم تشکر میکنم. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا بزن.
شگفت‌انگیز است که چطور یک فردای کوچک میتواند همه دیروزهای از دست رفته را جبران کند. تهران کلینیک، تپش سلامتی در موج پایتخت.
ساعت 10:23 دقیقه است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. موضوعی که این هفته به امید خدا بهش خواهیم پرداخت خیلی مفصل تغذیه هست و در خدمت آقای دکتر ساعدی متخصص تغذیه هستیم. سوالات خودتون رو مطرح کنید از طریق 2265 2465 2265 2466 و 3094. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ساعدی، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم شما و تمام شنوندگان عزیز و گرامی و آرزومندم که انشالله بتونیم امروز بحث خوبی رو در حیطه تغذیه آغاز کنیم.
به امید خدا. یکی از شنوندگان ما چاقی خیلی آزاردهنده است براشون، البته خیلی ها چاقی براشون آزاردهنده است، به ویژه خانم ها. شاید حالا سبک و سیاق زندگی و نوع تغذیه خب قطعا خیلی مؤثر خواهد بود. بفرمایید واقعا علت چاقی افراد جامعه چی میتونه باشه و چه بکنیم که به این مشکل در واقع برخورد نکنیم و مبتلا نشیم؟ فکر میکنم این ابتلا خیلی بدی هم هست. بفرمایید.
بله، البته اگر بخوام خیلی ریز صحبت بکنم که در حوصله این برنامه نیست، ولی اگه بخوام خیلی کلی عرض کنم، عوامل مختلفی است که باعث چاقی در جامعه ما میشه. کم بودن فعالیت بدنی به لحاظ این زندگی های ماشینی، خب محیط شهری خیلی آمادگی این رو نداره که حتی در تهران که ما بتونیم فعالیت های بدنی داشته باشیم، پیاده روی داشته باشیم، با دوچرخه بریم سر کار. عامل دیگر خب غذاهای ما هستن. میدونیم که دانسیته مواد مغذی در غذاهای ما کمه و با انرژی بالا غذاهای ما ریز مغذی های کمتری رو وارد بدن ما میکنن. همین باعث میشه که ما دیرتر سیر بشیم و انرژی بیشتری رو وارد بدنمون بکنیم و خود این هم باعث چاقی میشه. و عامل سوم که یکی از عوامل اصلی هست، انتخاب‌های نادرست غذایی ما هستن. خب ما در جامعه ما امروز می‌بینیم که هزینه بیشتری برای غذاهای ناسالم هزینه می‌کنیم و یعنی پول بیشتری می‌دیم تا غذا ناسالم‌تر بخوریم. انتخاب‌های غذایی نادرست داریم و خب خود همین هم میتونه که در نهایت در طولانی مدت باعث چاقی بشه. البته در صنایع غذایی ما هم یه سری اشکال وجود دارد. خب همه چیز امروز شیرین هست. ما آبی که سالها پیش میخوردیم الان شده نوشابه و نوشیدنی های مثل نمیدونم دلستر و مانند اینها که خب همه شیرینه. حتی شیری که میخوردیم الان شیرین شده، شیر کاکائو، شیر موز مانند اینها. نانی که میخوردیم الان شیرین شده، کلوچه و چه میدونم بیسکویت و مانند اینها. و حتی غذاهای ما هم داره شیرین میشه و رفته رفته مزه شیرین در غذاهای ما هم ورود پیدا خواهد کرد، مثل اضافه کردن عسل به غذاهایی مثل ماهی و مانند اینها، که در نهایت باعث مشکلاتی نه تنها در حد چاقی بلکه در حد کبد چرب، بیماری دیابت و حتی خدا نکرد سرطان ها خواهد بود.
بله، گفتن که پسری دارم 6 ساله خیلی غذا میخوره، پرخوری میکنه، 5-6 وعده در روز غذا میخوره، چیکار کنم؟ آقای سجاد از پاک دشته.
ببینید یکی از معضلاتی که زندگی شهری امروز داره همین آپارتمان نشینی و خب ما یادمون هست که بچه بودیم تو حیات بازی میکردیم، دوچرخه داشتیم. خب الان این داستانا نیست برای بچه‌ها. بچه‌ها رو سعی میکنیم که آرومشون بکنیم، حتی راه نرن توی خونه که نکنه همسایه آزرده نشه. خب بچه‌ها میشینن جلوی تلویزیون، عرض کنم خدمت شما بیشتر این تبلت و گوشی و اینها خودشون عواملی هستن که وضعیت رو بدتر میکنن. و البته غذاهایی که داریم به بچه‌هامون میدیم هم خودش عاملی است. ما مثلا در خیلی از موارد من میبینم تو مطب مادر میگه من حتما باید بچه‌م صبح چای شیرین یا چای نبات و مانند اینها بخوره یا عسل بخوره. خب حتما یادمون باشد که آغاز یک روز با صبحانه شیرین تا شب این فرزند ما رو، البته بزرگترام همینطورن، یعنی حالا در مورد بچه پرسیدن، این فرزند ما رو گرفتار میکنه و همش گرسنه خواهد بود. بنابراین من همیشه توصیه میکنم که صبحانه شیرین ندیم به بچه‌ها، با برنامه ریزی بهشون غذا بدیم، 3 تا وعده اصلی بهشون بدیم. تو این 3 تا وعده اصلی حتما پروتئین باشد. هوا داره یواش یواش خنک‌تر میشه، همین عدسی یا لوبیا خیلی میتونه منبع غذایی غنی برای پروتئین باشد و قدرت سیرکنندگی زیادی هم دارد. من سالها روی این قضیه در حالا کشورهای خارجی هم کار کردم، با افرادی که روی اشتها کار میکنن با اینها کار کردیم و دیدیم که حتما کیفیت پروتئین باید بالا باشد تا ما احساس سیری بکنیم، چیزی که ما امروز نداریم. فرزندمون رو صبح میفرستیم مدرسه با یک کیک و با یک آب میوه، خب معلومه این تا ساعت 10 انرژیش تموم میشه، قند خون سریعا مثل خنجر میره بالا و مثل خنجر میاد پایین. ما مخصوصا توی علم تغذیه بهش میگیم خنجری، و این خودش در نهایت تا شب فرزند ما رو گرسنه خواهد کرد.
آقای دکتر چون زمان خیلی نداریم، یه تلفن میخوایم بشنویم، به سرعت لطفا پاسخ بدین. متشکرم.
بله.
من 46 سالمه، قدم 74 کیلو، قدم 170، بعد روزی 2-3 ساعت هم ورزش میکنم. متوسط بعد از اون 3 هفته بعد از اون میشه 5-6 تا شیرینی تهوه بستنی میخورم، شام هم نمیخورم، صبحونه ورزش هم میوه میخورم. مثلا این عادت غذایی باعث دیابتی کرده چرب میشه یا خوب هست
من...
خوب نیست نظری بدن؟
خواهش میکنم به سرعت پاسخ بدید.
خیلی اگه سریع بخوام عرض کنم، حتما شما شام بخورید، خوردن میوه‌جات فراوان و شیرینی‌هایی که فرمودید قطعاً باعث بیشتر شدن خطر کبد چرب و دیابت در شما خواهد بود قربان. با اینکه ظاهر وزن حتی ندارید، ولی این عادت غذایی نادرستی هست و این رو باید اصلاحش کنید.
خیلی متشکرم، ان شاءالله فردام خدمت شما هستم آقای دکتر سعیدی. روزتون بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، متشکرم و سپاسگزاریم که همراه تهران کلینیک بودید. فردا ساعت 10 صبح خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.